بسم الله الرحمن الرحیم. کفایه یک، استاد حسین نسب، 9/12/94، جلد یک، صفحه 126.
خب دیروز مقام ثبوت تو عوامل ظاهری گفتیم، امروز میخوایم مقام اثباتش رو بگیم. برای اینکه این جا بیفته باید مقایسه کنیم با عوامل اضطراریه. اونجا هم بحث ثبوت و اثبات بود دیگه. در بحث عوامل اضطراریه تو ثبوتش چی گفتیم؟ بودیم چهار حالت داره. یک،
تمام
که در این صورت
موزیست.
دو،
بعض
اینجا چی؟ موزی. سه،
بعض موزم
واقعی هم
موزم
هست، قابل
تحصیل هم هست. این میشه چی؟ اینجا اعدام اجزا. سه تا چهار
مسترد واقعی
که در این صورت
اجزا،
ولی اعاده مسترد میشه. این هم مثل همون شد، این فقط ترتیبش خدا خود پس رو پیش کرد، ولی همون چهارتا رو گفت. اینجا اشکال نیست. حالا بریم سراغ مقام اثباتش. تو عوامل اضطراری در مقام اثبات چی گفت؟ کی اطلاق داشته باشه؟ امر اضطراری اطلاق داشته باشه؟ موجزیست. و الا اصل عملی. چه اصل عملی جاری کرد؟
براءت.
و براءت که هم مثل اجزام شده. این جمع همون رو میگه. بعد ما چه اشکال کردی؟ اشکال اصلی که نقل شد اختیاری و اطلاق امر اختیاری مقدم میشه بر
اصلا.
به قول آشمان موسیم قصد و معتاکم مثالش میشه دیگه، که امر اضطراری اطلاق نداره تو تیمم عوض از غسل میت.
مثال واقعی،
مثال واقعی داره آشمان موسیم همه فرده تو همین فتح بودن. ولی از اون طرف چون خود قصد و معتاکم اطلاق داره، باز نتیجهش باید وقتی امر اختیاری اطلاق داشت نتیجهش چی میشه؟
عدم
اجزام. درسته؟ که لذا اون جمع تا مویزی نیست و دوباره قسم بده. حالا این جمع شبیه همون رو میگه، میگه باید رجوع کنه به اطلاق دلیل امر ظاهری. اگر اون امر ظاهری اطلاق داشت، البته بنابر اماره و سببیت میدید، مویزیست. اگر نداشت اصل عملی. خب اون اشکال اولی که گفتیم این جمع دوباره میاد، که فقط بحث اطلاق امر ظاهری نیست، باید اون اطلاق امر واقعی رو هم دید که اونجا هم میگفتیم. اون رو اینجا هم میگیم. یکی. بعد دوم اونجا چه اصلی جاری کرد؟
براءت.
اینجا براءت جاری نمی کنه. یه تعبیری داره که ما اونجا گفتیم باید چیکار کرد؟
استصحاب.
اینجا یه تعبیری داره که به نظر ما هم استصحابه. بعضی هم اشتغال معنا کردن. برحال چه استصحاب باشه، یعنی استصحاب عدم اتیان، عدم تحصیل غرض یا بقای غرض ملزمه، چه احتیاط باشه، با اصلی که اونجا جاری میکرد متفاوته. تو اضطراری براءت جاری کرد دیگه، اینجا براءت جاری نکرده. حالا یا استصحاب عدم اتیان کرده که به نظر بود اینه، بعضا هم گفتن اشتباه. خب عدم اتیان اون مسقط غرض یا عدم اتیان اون ذومصلحت ملزمه، شک میکنیم که آره بقای غرض، شک میکنیم این مأمور به ظاهری که آورده این با اماره آورده این، آیا این مثلا سببی بود که تمام المصلحه را احراز میکرد یا طریقی بود که اصلا مصلحتی احراز نکرده بود. میگیم خب بالاخره قبلا که یک مصلحت ملزمه ای وجود داشته و ما اون را انجام نداده بودیم، استصحاب میکنیم که اون چه که موجب سقوط غرض ملزمه بشود آورده نشده است. کلی نوع دوم میشه.
اینا که چجوری؟
همون اونجا چجوری تصمیم کردیم؟
اونم قرضی بوده شکل بدل شده یا نه؟ خب الان
وجود خودشه دیگه، تمام شد. ولی مصلحت ملزم باشه اشعری که نیستید برادر من، عدلیه.
این کلی بودنش
رو میفهمم، یه کلیه قسمسانی چون مردد بین قصیر و طویل میشه، یک چیزی بوده نمیدونیم با اون اماره‌ای که انجام شده از بین رفته یا نه، این میشه فرد قصیر یا همچنان باقیست، این میشه فرد طویل. استصحاب میکنیم بقای اون کلی غرض رو، چون شما یه چیزی انجام دادید دیگه، یه عمل اضطراری تو اونجا یا اینجا یک عمل ظاهری انجام دادید، درسته؟ نمیدونید با این عمل ظاهری یا اصراری که انجام داده اید اون غرضه، اون مصلحت ملزم، غرضه حاصل شده، مصلحت ملزم اسقاط شده یا همچنان باقی است.
این مصلحت امر ظاهری و امر چیز یکی هم
مصلحت،
یا دو تا
مصلحت دارم. عزیز دلم اگر میدونستید یکیه که شک نداشتید، مالا شک میکنید. خب بعد دوتا باید کافی است یا کافی نیست دیگه، مثل مصلحت سلوکیه. این که دوتاست باید بدونیم این مقدارش ارزشش به اندازه او هست یا نیست. دقت کردیم
استاد استثناء و باقی غرض کدوم امره؟ اگه از اول امر ظاهری داشته که اون واقع تنجس اصلا منجز بشه،
بابا واقع که با تنجس هم نداشته باشه، اقتضاش که بوده. بابا جهل شما تنجس رو بر میداره، اقتضا و انشاء و فعلیت رو که بر نمیداره. اینا سب کنید آخر سر میگن بهش میگن تفاوت سنخ ماهیت حکم ظاهری با واقعی. تمام بشه بحث ایزایی رو خواهم بحث میکنیم. ببین با جهل شما که مصلحت ملزمه شیخون از بین نمیره، اقتضایش هست، انشایش هم هست، فعلیتش هم هست، تنجزش نیست. پس مصلحت ملزمه قطعا بوده، مال همون واقع اون قطعا بوده. شک میکنیم اون چه که آورده این بر طبق اماره این به همون میزان مصلحت رو برای ما تأمین کرده، این سببیت بوده اونجور یا طریقیت بوده، هیچی رو تأمین نکرده. و وقتی که شک کردیم استصحاب میکنیم بقای اون مصلحت ملزمه را یا عدم اتیان مسقط مصلحت ملزمه. اگر فرض کنیم که شک کرد، داریم فرض میکنیم چه اصلی باید جاری باشه؟ فرضه. والا ما که ببینید سببیت مثلا مسئله سلوک شیخ انصاری سببیته، اون سببیتی که چیه منتظمی سببیت اشعری و سببیت معتزلی است که تصویبه، اما سببیت مسئله سلوکیه سببیته. از اون ور طریقیت هم که مشهوره، کسی به دو تا مسئله شک کرد چه باید میکنه؟ این دیگه رو تطبیق کنیم تا بعد. ولا یخفا، از اینجا بحث مقام اثبات شروع میشه. لا یخفا که مقتضای اطلاق دلیل حجیت علا هازا، یعنی بنابر که سببیت اینه که اجتزا، یعنی اکتفا کنیم به موافقت چی؟ موافقت کی؟ امر ظاهری. چه خبر اینجا؟ لا یخفا که ان اقتضای اطلاق دلیل حجیت علی هذا، یعنی بنابر قول به سببیت، اینه که ما اکتفا کنیم به موافقت امر ظاهری عیزا. دیگه همون بحثایی که داشتیم تکرار میشه که حالا صرف اطلاق دلیل اختیاری کافی نیست، دلیل ظاهری کافی نیست، بعد اطلاق اون برام ببینید. در استعاری هم همین بود، اونجا هم وقتی که دلیل امر استعاری اطلاق داشت، اطلاقش اقتضای اجزا داشت. هازا یعنی که این اجزای بنابر سببیت و عدم اجزای بنابر طریقیت، این شد تا اینجا دیگه. این اجزای بنابر سببیت اماره و عدم اجزا بنابر طریقیت اماره در اونجاییست که احراز شود که حجیت به صورت کشف و طریقیت بوده یا به صورت موضوعیت و سببیت بوده. اما اگر شک شود و احراز نشود که انها، یعنی که حجیت اماره به کدام یک از این دو صورت بوده، سببیت بوده یا طریقیت بوده، شک کنیم. اینجا حالا ما اینو استصحاب معنا میکنیم، میگیم استصحاب عدم اتیان به ما یسقط معه تکلیف، این استصحاب مقتضی اعاده فی الوقت است. حالا قضا رو هنوز نگفتیم، یعنی یک مصلحت ملزمه بوده، شک کردم چیزی آوردم که اون مصلحت را تعمیم بکند یا نیاوردم، استصحاب میکنم که همچنان اون مصلحت ملزمه باقی است و اونجا که آوردم تأمین کننده مصلحت ملزمه بگید نبوده.
شک در کشف و طریقیت این موضوعیت سببیت یا شک در
اجزا و عدم اجزا است
طبیعتاً، چون شک میکنی بین طریقیت و سببیت، تو اجزا و عدم اجزا هم شک میکنی دیگه. بنابر طریقیت اماره مجزی نیست، بنابر سببیت اماره مجزی است. بعد شک میکنی این اماره طریقی است یا سببی، در نتیجه شک میکنی در اجزا و عدم اجزا.
طریقیت هم تفصیل دادیم دیگه
در اماره، بحث اون رو اماره است، اماره که تفصیل دادیم تو اصول عملیه غالب اجزا شده. در اصول عملیه در موضوعات چون گفتیم جعل هست، این جعل نشان دهنده توسعه در مقام شرطه. در امارات گفتیم اونجا که کاری به طریقیت و سببیت نداشت، اما در امارات بنابر طریقیت باید قائل بشیم به عدم الاجزا، چون لسان اماره لسان کشف واقع بوده و شما واقع رو پیدا بگو نکردی. وقتی واقع رو پیدا نکردی، پس اون معتی و به مطابق مأمور و به نبوده، مصلحت باقی. و اما در اماره بنابر سببیت غالب اجزا شدیم. حالا اگر شک کردیم طریقیت یا سببیت، بحث سر اون. این هم از این. یه کسی از شما سوال میکنه، میگه شما میای استصحاب میکنید، تو اونجا میتونستید اشکالو بگید، نگفتید، حالا اینجا بگیم. شما میاید استصحاب میکنید بقای اون تکلیف را، عدم اتیان مصلحت ملزمه را، اینو دارید استصحاب میکنید. میگید شک میکنم من مصلحت ملزمه یا اون غرض ملزمه مولا را من آوردم یا نیاوردم، استصحاب میکنم عدم اتیان را. اینجوری میگیم دیگه، هم اونجا اینو میگفتیم با عنوان اشکال، همینجا خود آخوند میگه. حالا یک کسی میگه چرا استصحاب عدم اتیان میکنید؟ تو بگو شک دارم تکلیف جدیدی برای من فعلیت پیدا کرده است یا نکرده است، استصحاب عدم فعلیت تکلیف جدید میکنم، در نتیجه دیگه اعاده هم واجب نخواهد بود. این چه اشکال داره؟ مثبته. چرا؟ اینه هم تابلو مثبته، چون موضوع اعاده، سقوط اعاده چیه؟ آوردن غرض ملزمه مولا. شما میخوای استصحاب کنی عدم اتیان تکلیف فعلی جدید را، تا نتیجه بگیری که اون چه که آورده بودی به عنوان مأمور به ظاهری یا تو فرض قبل اضطراری، اون چه که آورده بودی غرض مولا را تأمین کرده است. این گربه اگر بود درس ما رو به هم نرزن،
شعار فرزند بیشتر
دارم. این استصحابه. شما خواهی استصحاب بکنی که شعاره به من تکلیف فعلی جدید نداشته، تا نتیجه بگیری که اون چه که انجام داده ام این غرض ملزمه مولا را بگید چی؟ تأمین کرده است. این کار رو خواهی بکنی، خب این میشه مثبت، چون اون مستصحب شما نه حکم شرعی است، نه زو اثر شرعی است، و نه موضوعی است که بگید اهم از واقعی و ظاهری است برای اون اثر، هیچ کدوم اینها نیست. به عبارت انسانیه، چرا مثبت حجت نیست؟ چرا مثبتات و اصول حجت نیستن؟
دست شارع
نیست. یعنی چی دست شارع نیست؟ شارع
ما
آقا شارع
نیست، یعنی نیست.
چون لوا، حالا به این بیان، چون ما یک سری آثار داریم که اون آثار مال وجود واقعی هست، چون اصول وجود واقعی را ثابت بگید نمی کنند، در نتیجه نمیتونیم اون آثار را مترتب کنیم. اگر اماره بود وجود واقعی ثابت میشد، اثر مال واقع بود مترتب میشد. مثلا یعنی که میگم مثبتات و اصول حجت نیستن، از اینجا متوجه میشید قضیه عقلیه و عادیه موضوعیت نداره برای ما. اگر لازم، لازم عقلی باشه، ولی برای اهم از وجود واقعی و ظاهری مترتب بشه، اینجا استصحاب میکنیم اون لازم رو هم نتیجه میگیریم، مثل وجوب اطاعت و امتثال که اهم از وجود واقعی و ظاهری.
اینجا مستصحب چیه که مشترک نیست؟
برمیگردم دوباره میگم این تمام شد. اگر موضوع ما به اصطلاح، یعنی اون چی که برای ما اثر میاره، اهم از واقعی و ظاهری باشه، اونجا استصحاب اجرا میشه، ولی اون لازم، لازم عقلی یا عادی باشه، مثل همین وجوب امتثال که حکم عقله، منطقه موضوعش هم از وجود واقعی و ظاهری، لذا با استصحاب ثابت میشه. و اگر خدمت شما عرض شود موضوع زو اثر ما خصوص وجود واقعی باشد، ولو اثر اثر شرعی باشد، اینجا با استصحاب چیزی مترتب نمیشه. اصل مطلب ما اینه، یعنی چون اصول عملی وجود واقعی را اثبات بگید نمی کنند، اثری که مال وجود واقعی باشه برای اینها مترتب نمیشه و اگر اثر برای عام بود مترتب میشه به خلاف امارات که چون وجود واقعی رو ثابت میکنن لذا اثر وجود واقعی هم چی میشه؟ مترتب میشه. مثال معروفش هم همینه دیگه که شما استثنا مثلا ولدی داشته ای صاحب مال یا یک فرزندی بوده صاحب مال صغیری بوده صاحب مال بعد شما قیم او بوده ای. این آقا چند وقتی رفته ازش خبری نیست شما هر ماه پولی براش میفرستی به من نفقه حالا نمیدونی زنده یا مرده اگه زنده باشه الان رشید شده رشادت رسیده و در نتیجه دیگه شما قیمومیتی بر اموالش نداری باید مالشو بهش برگردونی اگر مرده الان اموالشو باید توریث کنیم به ورثه تقسیم کنیم ورثه اومده گفتن اموالو توریث کن اینجا چیکار میکنیم حرمت توریث ثابت میشه یا نمیشه
میشه
چون حرمت توریث اهم است از اثر حیات واقعی یا حیات ظاهری همین که موت ثابت نشود توریث حرام است موت وقتی ثابت شد ارث محقق میشه پس بنابراین نسبت به حرمت توریث استثناء و حیات میکنیم حرمت توریث را مترتب میکنیم اما نسبت به سلب قیمومیت نمیتونیم سلب قیمومیت کنیم چون سلب قیمومیت اثر رشادته رشادت بر وجود واقعی حیات مترتب میشه نه بر وجود ظاهری چون بر وجود واقعی مترتب میشه ما با استثناء حیات واقعی را اثبات بگیم نکرده ایم لذا نمیتونیم رشادت نتیجه بگیریم در نتیجه سلب اموال هم نمیتونیم بکنیم لذا اونجا برمیگردیم میگیم آقا توریث اموال خیر فعلا توریث در کار نیست اما از اون برن سلب قیمومیتی هم در کار نیست همونطور که تا حالا پولی میفرستادیم ماهیانه همچنان باید بفرستیم اگر یقینه به خلافش این اصل ماجرای اصل مثبته حالا تو مانحلوفی هم همین برنامه است شما ما که استثنا میکردیم میگفتیم یک قرض ملزمه ای بوده شک میکنیم که شما آورده این مسقط قرض ملزمه را یا نیاورده اید استثنا میکنیم عدم اتیان مسقط قرض ملزمه را و این معناش اینه که شما باید قرض ملزمه را چکار کنید؟ انجام بده چون وجوب انجام عملی که مأمور به هست اهم است از وجود واقعی قرض یا وجود ظاهری قرض همین که من حجتی بر عدمش نداشته باشم سر جاش هست اما این کاری که شما میخوای بکنی میخوای استصحاب کنی که الان تکلیف جدیدی بعد رفع الجهل یا بعد رفع الاضطرار به گردن من نیامده فعلیت جدید نیامده که از این نتیجه بگیری که اون عملی که قبلا انجام دادی در ظرف اضطرار یا در ظرف جهل مسقط قرض بوده است تا نتیجه بگیری عدم وجوب اعاده را خواهیم بار نمیشیم به خاطر اینکه عمل قبلی شما مسقط قرض بوده است لازمه عقلی آوردن معتی و میز که تأمین کننده قرض مولا باشه و طبیعتا میشه مسقط و حجت نخواهد خب بفرماشون
اثر
شرعی
که
ما اینجا میخوان
همین
الان تکلیفه نه ما وجوب اعاده رو میخوایم نفی کنیم وجوب اعاده تکلیف جدید نیست همون تکلیف قبلی است یعنی شما اول ظهر یه حکم به نماز ظهر داشتی دقت میکنید درسته که اون اومده بود او آمده بود غایت الامر چون نمیدانستی منجز نبود فعلیت من جمیع الجهاد نداشت و الا اقتضاءا بود انشاءن بود فعلیتن هم بود نه فعلیت من جمعی جا فعلیت من جمعی جا همون تنجزه این ستا بود تنجز نداشت الان که جهلت برطرف شد همون وجوبی که بود الان لزوم انجام دارد یا ندارد بحث داریده قضا نیست که بگیم مثلا به امر جدید است همین که استثاب بکنیم عدم فعلیت تکلیف جدید را کافی است دقیقا که چطور شد؟ مثلا فرق اعاده و قضا تو هم لباس همین جدا کردیم الان داریم اعاده رو میگیم بعد آخر سر میریم قضا رو میگیم چون قضا علی الاقوا به امر جدیده بحثه که امر جدید آمده یا نیامده ولی در اعاده همون امر قبلی است بحثه که اون امر قبلی ساقط شده یا نشده لذا یه نکته رو بگم به قول آقای تبریزی حتی چه اونجا چه اینجا اگر آخوند استصحاب را قبول بگید نکنه باید اشتغال جاری کنه نه برابر هم کمایی که اینجا تعبیر اشتباه هم داره و بعضا این اساس هم داره اشتباه هم داره. چرا؟ چون همون تکلیفه. شما الان میدانی که در هنگام اذان ظهر یک وجوب واقعی نماز به گردنت آمده بوده، غایت الامر، چون نمیدانستی جاهل بودی برات منجز بگید نشده بوده. الان که فهمیدی شک میکنی اون عملی رو که انجام داده بودی که مأمورم به ظاهری بود فراغ یقینی برای تو آورده است یا نیاورده است، معلوم نیست که آورده باشه. بگی اشتغال یقینی یستد فراغ یقینی، پس باید الان نماز رو با وضو با اون مأمورم به واقعی و اختیاری انجام بده. بنابراین ما تکلیف جدیدی مشکوک ما نیست تو فرض عاده که شما بگی همین عدم استصحاب عدم فعلیت تکلیف جدید برای من کافیه. ما صحبتمون رو اعاده است، یعنی همون وجوب اولیه. شما میخوای از استصحاب عدم تکلیف و انجام نماز جدید نتیجه بگیری که اونی که قبلا انجام داده بودی تأمین کننده مصلحت ملزمه مولا بوده و این مثبته.
میشه
کی مسببه؟
این تکلیف جدید مسببه از شکل
در واقع برسه. استصحاب شما استصحاب عدم اتیان به مایسخود به الغرض بود. چی؟ هر دو جور میشود گفت، فرق نمی کنه. اگه اینطوری که الان من گفتم بگید موضوعیه، همین رو میتونید حکمی هم تعبیر کنید. استصحاب اشتغال بگید من اذان ظهر که تعبیر آشمان دوستان همین اشتغاله، اذان ظهر که میدادن هنگام دلوک شمس وجوب نماز ظهر به گردن من آمده بوده، اقتضایش بوده، انشایش بوده، فعلیتش هم بوده، مثلا چون من نمیدونستم منجز نشده بود، الان رفع جهل شده. میخوام ببینم اون اشتغالی که اول ظهر به ذمه‌ام آمده بوده همچنان باقی است یا با این مأمورم به استرای اختیار چیز ظاهری که من انجام دادم ساقط شده. استصحاب میکنم بقای اون اشتغال. حالا که اینطور شد یک اشکالی جا داره اینجا بگید شما که بعد ما یه جواب
بدیم. استصحاب بقای اشتغال نمیشه کرد؟
چرا؟
خودش
شیخ انصاری میگفت در جایی که اشتغال هست استصحاب دیگه معنا ندارد. اشتغال چون حکم عقل هست به اشتغال، یادتونه دیگه جعل استصحاب لغو است. این اشکال جا داره شما.
نه.
چی بود جوابم گفته بودم؟ بگید.
دو جوره. یه بار خود حکم عقل، یه بار حکم مستند، حکم شرطی مستند و عقلیه.
اینه گفته بودم.
هر قبول دارم که جوره نمیشه. مستند مرمو آفتون دو مرمو سید و مرمو امام.
اهل تحقیق. اونا همه میگن میشه. البته خب بعض رو حالا اهل تحقیق اونا هم بزرگان هم البته. حالا. یعنی بل بیشتر. این یه حالا یه جواب دیگه بدم. اون جواب از گفتم. یه جواب دیگه میدم اینم جواب قشنگی. شما شیخ آخرش میخواد چی بگید؟ میخواد بگید این لغوه دیگه؟ بگید لغوه؟ اینو میخواد بگید. ما به از شما سوال میکنیم استصحاب اصل محرز یا غیر محرز؟ اشتغال محرز یا غیر محرز؟ اشتغال براعت هم سوال چون براعت عقلی هم اینو میگه غیر محرزه. خب اصل محرز آثاری داره که غیر محرز نداره، مثلا جانشینی قطع طریقی اصل محرز داره غیر محرز نداره، تو تعارض با اصول دیگه در افتادن این داره اون نداره. این هم یه جواب، اون هم یه جواب که قبلا گفته بودم اون دوتاش خوبه، همون خوبه همین. بنابراین این حرف درست نیست که چون اشتغال و خود آخوند هم اینو داره که میگه استصحاب بر اشتغال براعت همه اینها وارده، چون موضوع اشتغال عدم المؤمنه استصحاب میاد جلو میگه انا مؤمن یا انا منجز، دیگه جایی برای اشتغال یا براعت عقلی باقی نمیمانن، چه موافق باشد استصحاب با اشتغال و براعت چه مخالف باشد. خود آخوندم در خاتمه استصحاب به این تصریح میکنه. بنابراین این اشکال پیش نمیاد، این بعد شیخ درست نیست. اینو بخونیم واستصحابو خوب بود، خوبه اینا که آدم یه وقتایی میگه بعد میپرسه میده یادتون هست، آدم امیدوار میشه میگه خب پس لغو نبود، حالا دوباره پیش بیاد یه چیز دیگه بگیم. واستصحابو این مبتدا است، یه چیز دیگه هم میگم اون بماند بعدم میگم. این جاهای دیگه هم هستن. حالا بماند همین فعلا تا همه هم یه سنگی داشت. و استصحاب و مبتداست و استصحاب این که طرف میگه چرا تو استصحاب عدم اتیان به مایه از خود معهود تکلیف میکنی، حالا به نحو موضوعی یا به نحو حکمی که میشه استصحاب اشتغال، چرا این کارو میکنی؟ بیا استصحاب کن عدم و کون تکلیف بالواقع فعلیاً فلوقت را. بگو آقا تکلیف بالواقع شک دارم فعلی هست یا فعلی نیست، استصحاب میکنم عدمش را، حالا فوقش به نحو عدم ازلی. این استصحاب لا یجری، لا یجری خبرشه، این استصحاب فایده نداره و ثابت نمیکنه که معتی به شما مسقط بوده، یعنی مسقطی که بوده غرض ملزمه بوده، ثابت نمیکنه که مسقط غرض ملزمه بوده الا علی القول بالاصل المثبت. شما بخوای استصحاب کنی عدم تکلیف الواقع فعلی را در این زمان تا نتیجه بگیری اون مأمور به اختیاری که انجام دادی غرض مولا را تأمین کرده، در نتیجه دیگه تکلیفی به اعاده نداری، این کار رو باید بکنی دیگه و این مثبت میشه. بله
چرا ما نیاز داریم مثبت بودن رو اثبات کنیم؟ ما قبل از اینکه علم پیدا کنیم حکم واقعی که تکلیفی نداشتیم،
تکلیف بوده منجز نبوده.
باشه پس بنابراین ما تکلیف فعلی نداشتیم،
تکلیف فعلی هم این فعلی من جمعی الجواب نداشتیم. بله
بعد وقتی هم که اون فعل قبلی رو انجام دادیم خب. احتمال داره که مثلا کسب شده باشه و دیگه امکان فعلی نداشته باشه، بازم
احتمال داره باریک خودت داره میگه احتمال، پس ممکنه اون غرضه تامین نشده باشه.
خب اما خب ما اصلا هیچ وقت تکلیف برام فعلی نشه، هر روزم همون عدم فعلی داره چی میکنه؟ نیاز به اثبات نداره
مولانا، اعاده است، قضا که نیست که تکلیف جدید باشه، غرض ملزمه که جدید نیست، همونی که اول ظهر اومده، درسته یا نه؟
اما باز ما اشتراک فعلیت شرقیم پیدا
نه دیگه، الان دیگه مانعی نیست غرض ملزمه. ببین ما عدلیه ایم، اشعری که نیستیم، عدلیه که شدیم یعنی مصلحت ملزمه که بود انشا هم میاد، فعلیت هم میاد، تنجز هم میاد. خب غایت الامر جاهل بودیم منجز نبود، درست شد؟ خب الان که جهل برطرف شده، اگر اون مصلحت ملزمه باقی باشه از بین نرفته باشه الان تنجز هم داره، چی نخواسته مولانا؟ میگم اگه مصلحت ملزمه باشه چطور نخواسته؟ تناقض که نمیشه بابا، عدلیه ایم.
به خاطر اون امر ظاهری نفیت کرده از این دیگه.
نه دیگه نشد، امر ظاهری که واقع رو عوض نمی کنه، احکام الله طبق روایات بطلان تصویر با علم و جهل ما به اون حکم عوض نمیشن، یعنی این که ما این حکم را نمیدانستیم اون حکم را از حکم بودن نمی اندازد. لاتعاد دلیل خاصه، اگر دلیل خاص ناشیم اونجا می گفتیم باید اعاده کنیم، اگر ما تو لاتعاد دلیل خاص نداشتیم اونجا می گفتیم مولا یک غرض ملزمه داشته، درست شد؟ شما عملی که انجام دادید معتی و می که آوردید مطابق با اون مأمور به واقعی نبوده، در نتیجه شک میکنی اون مقداری که انجام دادی غرض ملزمه مولا را تأمین کرده یا نکرده، اونجا میگفتیم استصحاب میکنیم که تو نیاورده ای آنچه را که غرض ملزمه مولا را تأمین کند، لذا باید عمل رو اعاده کنی. علالقاده همین بود، منتها چون شعار در صلات دلیل خاص آورد لا تعاد به اون تسلیم شدیم.
فعلی چی داشت؟ عدم فعلیت من جمعی جهاد بکنیم. ما یه فعلیت من جمعی جهاد
اون فعلیت من جمعی جهادی که داشتیم موضوعش از بین رفته، اون مال ظرف جهل بود، الان که جهل نیست.
خب باز اصل عدم فعلیت باز میشه عدم فعلیت یک زمان مستند به جهل بود، یک زمان به لحاظ اینکه شما احتمال میدید مصلحتی قبلش کشف شده باشه که باعث میشه
چی میگی شیخ خدا؟ عدم تنجز به مصلحت چه کار داره؟ تنجز یه بحثه، مصلحت یه بحث دیگه است. مصلحت انشائه و فعلیت جمیل جان خود فعلیت اینا با واسطه جهل شما که عوض نشدن، یعنی همون سر اذان ظهر که به شما گفته بود همون موقع مصلحت ملزمه نماز اومده بود، وجوب نماز هم اومده بود، و چون شما قادر بودی، عاقل بودی، بالغ بودی، شرایط عامه تکلیف و شرایط خاصه تکلیف رو داشتی، بر شما فعلیت هم پیدا کرده بود. غایت الامر چون جاهل بودی منجز نبود. فعلیت من جمعی الجهاد نداشت، درسته؟
و ما اثبات تکلیف فعلی باید انجام بدیم، یعنی تکلیفی که بر ما فعلی نشه که ما اثباتش رو نباید بیاریم که
مسئله اینه چرا نشه. اون قبلا فعلی نبود، صبر کن، چرا فعلی نبود؟
درسته این عدم فعلیتش مستند به ابجد بود، اما الان
صبر کن یکی یکی بگو.
اگه ما تا قبل از این مستند به جهلمون بود چون جهل داشتیم فعلیت پیدا نمی‌کرد، الان وقتی علم پیدا می‌کنیم چون اون فعل قبلی انجام دادیم و ممکنه اون فعل قبلی یک زمینه ایجاد کرده باشه که یه امکان
فایده نداره دیگه. موضوع عوض شد، موضوع معذوریت قبلی چی بود؟ موضوع عدم تنجس چی بود؟ رفع ما لا یعلم، موضوع جهل بود. اون موضوع جهل الان نیست، الان یه چیز دیگه است و اون چیز دیگه چیه؟ این شکی که داری در مورد این که شاید اون چه که انجام دادم غرض ملزمه مولا را چیکار میکرده؟ تأمین میکرده. پس منشأ عدم تنجس و موضوع معرف آقا را میگم، تنجس حکم عقل است. آیا انصاری گوش بده، حیثیات تعلیلیه در احکام عقلیه به حیثیات تعقیلیه برمیگردن، اینا جزء اون موضوع میشن، جدا نیستن. منشأ جهل، اون منشأ معذوریت یا عدم تنجس سابق چی بود؟ جهل بود، موضوع جهل بود. چرت و پرت چرا میگی؟ نگاه عرف و فهمه یعنی چی؟ تو متیقن سابق چیه؟ تطبیق عرفی نیست، تطبیق عرفی نیست آقا. تطبیق از کجا میگه تطبیق عرفی؟ این برهانش رو میگه اولا آخون قبول ندارد، این یک، و ثانیاً درست هم نیست. تعیین مفاهیم عرفی همین، در تطبیق ما تابع عرف نیستیم.
قبول کنید بعدش درسته.
اصلا آقا جان اگه شما اینو قبول نکنید 50% کفایه و نهایت درایه اینا همه تو هواست. یکی از چرا یکی از ببینید یه سری مبانی وجود داره که اینا مبانی خیلی تعیین کننده هم. یکی از اختلافات اصلی مدرسه ناینی با مدرسه آشمند حسین و مدرسه خود آخوند و اینها تو همینه، اونا تطبیق رو هم عرفی میدونن. چون تطبیق رو عرفی میدونن خیلی از این حرفا ما رو نمیپذیرن، چون واقعا این تطبیقات ما عرفی نیست. ما تطبیق رو عرفی نمیدونیم، تعیین مفاهیم رو عرفی میدونیم. تعیین مفاهیم باید عرفی باشه، این قبوله، حجت اینو داریم، اما بیش از این دیگه در تابع عرف باشیم نداریم. حالا یه چند مورد هست اونا بعید نیست که مرحوم امام هم داره، اونو جداگانه باید بحث کنیم، ولی اون موارد رو بذاریم کنار. در باقی موارد ما دلیل محکمی نداریم برای اینکه تطبیق عرفی میگید نه، برید با اونایی که پیرو به همین مدرسه ناینی هستن، طرفدارای شهید صد، آقای خویی اینا، خود آشا جواب بپرسید برهان شما بر اینکه تطبیق باید عرفی باشد چیه. شروع میکنن ادله حجت زوال گفتن که اون ادله بیش از تعیین مفاهیم چیز رو اثبات نمیکنه. ما خب دلیل نداریم آقا، ما که میگیم دلیل نداریم، ما که مطابق اصل میگیم. اونی که دلیل داره ادعا میکنه باید اثبات میکنه آقا جون. اون که میگه تطبیق باید محدود باشد به موارد فهم عرفی باید اثبات کنه، من آخون که اثبات نمیکنم. پس اولا همون چیزی که تو کفایه خوندید که قبلا هم داشتید که تعیین مفاهیم به عرفه ولی تطبیق به عرف نیست، این حرف آخوند، آخوند هم رو حرف خودش میگه. منتها حالا اگر کسی بگه تطبیقم عرفیه، خب بله اینا اشکال میکنه، منتها اون مبناشو بیاد بحث کنه. دلیل خاص نگیدا، بعضی موارد ما هم قبول داریم تو بعضی موارد تطبیق باید چی باشه؟ عرفی باشه، اما ضابطه کلی که در همه موارد در تطبیقات باید تابع عرف باشیم دلیلش رو بیاریم. اینا بخونیم. ول بله شما میخوای استصحاب کنی که تکلیف بالواقع فعلی نیست، یعنی اون موقع که من جاهل بودم تکلیف بالواقع بودا، مصلحتش بود، انشائش بود، فعلیتش هم بود، منتها فعلیت من جمیع الجهاد یا به تعبیر امروزی تنجز نداشت. استصحاب میکنیم که هنوزم اون فعلی فعل وقت نشده، تنجز پیدا نکرده. این استصحاب لایجدی. چرا؟ چون این استصحابه، این مطلب فکر کنم خوب جا افتاد، این که شما الان استصحاب میکنی که اون تکلیف واقعی قبلا منجز نبوده الان هم نیست، ثابت نمیکنه که اون معتیون به تو مسقط تکلیفه، چون شما اینو میخوای، چون مصلحت ملزمه ظهر اومده بود، انشائش هم بود، فعلیت اولیش هم بود، شما اون موقع مؤمنی داشتی به نام جه، الان مؤمنت رفته. شما اگر عدلیه اگر نشون ندی که اون معتیون به شما مسقط بوده، باید تکلیف رو چیکار کنی؟ انجام بدی. مسقطن الا علی القول بالاصل المثبت، که شما بگی من استحساب میکنم تکلیف منجز نشده، لازمش اینه که اونی که انجام دادم مسقط غرض بوده. منتها اینکه این لازمه، لازمه عقلی است که بر وجود واقعی مترتب میشه، وجود ظاهری ما رو به این نمیرسونه. وجود ظاهری میگه تو معذور بودی، خب اون موقع معذور بودم، حالا که نیستم، حالا که شک دارم دیگه، چی چی میگم؟ لذا این میشه اصل مثبت. وقد علما، این نکته رو بگم، اون بالا فاصالتو داشتیم، ما اصل رو چی معنا کردیم؟ استصحاب. هنوزم هم معنا میکنیم. حالا استصحاب میشود حکمی معنا توضیح داد، استصحاب اشتغال. این که گفتن استصحاب اشتغال درست نیست، نه اینجوری نیست، توضیح هم گفتم، میشه هم موضوعی معنا کرد، استصحاب اتمتیان. اینم که بعضی گفتن استصحاب، اینم حالا که وقت داره تمام میشه بیشتر درسیم، همینم بگم، بعضی گفتن استصحاب موضوعی بکنیم، استصحاب عدمتیان بکنیم، چون اصل موضوعی بر اصل حکمی مقدمه، پس نوبت به اون نمیرسه، اینم درست نیست. ببینید هم اینایی که عرف میکنن ازشون میپرسیم، این جمع عرفی، این جمع عرفی که شما قبول دارید ما هم قبول داریم، باید دو تا دلیل متعارض باشه عرفاً. اینا تو رد استصحاب عدم ازلی هم میگن، اونجا هم میگن استصحاب عدم جر سبب میشه بر استصحاب بقای مجعول حاکم میشه، باید دو تا باشه عرفاً، این یه حکم باشه اون یه حکم. وقتی یه حکمه که به دو بیان بیانش میکنه، یکی به لحاظ حکم، یکی به لحاظ موضوع، یکی به لحاظ انشاء، یکی به لحاظ فعلیت، عرفاً اینا متعارض حساب نمیشن تا جمع عرفی بخواد که بعد شما بگید حکومت یا ورود یا فلانه. ببین ما یه آیه یا روایت نداشتیم که اصل موضوعی قدم علی اصل حکمی که بگیم اطلاق دارد همه جا میآید، که اینا مصادیق جمع عرفی بود. این جمع عرفی خدمت شما عرض شود در جایی است که دو خطاب متعارض باشند، نه دو بیان یک حکم، یکی موضوعی یکی حکمی، دو مرحله از یک حکم، یکی انشاء یکی بگید فعلیت. لذا این یه نکته. نکته دیگه هم این که بالا گفتم اون اصالت و عدم الاتیان رو ما استصحاب موضوعی یا استصحاب حکمی گفتیم، جفتش میشه تعبیر کرد. بعضی هم مثل آشاجاده میگن اون اصالت رو قاعده اشتغال معنا کنیم، درسته؟ اگه استصحاب بشه استصحاب بر اشتغال مقدمه، اما اینا یه شاهدی هم دارن که آخون منظورش قاعده اشتغاله. این پایینه، میگن این آخون آخرش چی میگه؟ میگه قد علم اشتغال و ذمتهی بما یشک و فی فراغها ان بذالک المعتی. بای بذالک میشه بای چی؟ سببیه. بعد بذالک متعلق که میشه؟ یشکو. نه یشکو. میگن که این آخر شغل رو میگه، میگه این آقا، این آقایی که قبلا مأمورون به ظاهری را انجام داده بود در ظرف جه، با یعنی با اماره عمل کرده بود، بعد حالا کشف خلاف شد، این علم دارد که ذمه‌اش مشغول شده بوده. کی علم داره ذمه‌اش مشغول شده بوده؟ ظهر، همون ظهر دلو که شمس که شده ذمه‌اش مشغول شده. بعد شک دارد که فارغ شده است، کی؟ ذمه‌اش از چی؟ از اون تکلیف یا اون غرض ملزمه ای که اول بوده، اینطوریه دیگه، چون شک داره که اینی که انجام داده باعث فراغ میشه، شک داره فی فراغ ها به ذالک المعتی، که آیا ذمه‌اش فارغ شده با اونی که انجام داده یا نه. گفتن یعنی اشتغال یقینی یستد الفراغ یقینی. و همینطور استصحاب، بگید اون متیقن سابق استصحاب میگه همچنان هست. حالا از اینجا آخون حواسش هست که تو بحث عوامل اضطراریه گفت اصل عملی جاری چیه؟ بگید براءته. اینجا داره میگه حالا یا استصحاب میگه یا اشتغال میگه. چرا اونجا ما گفتیم اونجا هم همینه باید میگفت، ولی آخون توجیه داره در فرق بین اینجا و آنجا، چون بعدم میخوام اشکالشو نقل کنم، باشه فردا مطلب تلف نشه، فردا اینو میگیم، بعد قضا رو میگیم، بعد اون بحث این که چرا در احکام اجزا همه غالب اجزا هستن، عدم اون اجزا هستن. ولی الحمدلله رب العالمین.
بقای موضوع رو در استصحاب عرف تعیین میکنه یا عقل؟ این که موضوع این همانی، این همانی موضوع ارث شده،
عرض میکنم عرف، منتها این به خاطر تطبیق نیست، به خاطر دلیل حجیته. ما چرا میگیم، ما چرا میگوییم باید وحدت